أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير اوائل سورة البقره. قبل الورود في تفسير ينبغي التنبيه على نقاط. الاولى ان نذكر في ذيل كل رواية نستشهد بها للتفسير ما يستفاد من مدلولها و تنقیح سندها و دلالتها. ثم في ختام البحث عن مجموعة من الروايات المفسرة نتعرض الى ما يستفاد من مجموع هذه النصوص. النقطة الثانية أن لا نستشهد كثيرا بروايات تفسير العسكري عليه السلام، ومن هنا ينبغي رفع بعض الشبهات عن هذا التفسير. هذا التفسير بحثنا عن سنده وتحقيق رواياته في مقياس الرباط، في خاتمة مقياس الرباط، وفي الجزء الثاني من مصباح الرجال، ففي مقدمة هذا الكتاب يعني منهاج التبيان الجزء الأول، وبقي بعد بقيت بعض النقاط ينبغي التعرض إليها. وهو أن هذا التفسير دليلنا على اعتمادنا على هذا التفسير أولا شهادة الصدوق و كثرة ترضيه و ترحمه به المفسر الاسترابادي. كل ما كان يذكر مفسر الاسترابادي محمد بن قاسم الاسترابادي يذكره بترضي رضي الله عنه رحمه الله. وعندنا على التحقيق كثرة الترضي من أمارات الوثاقة بل فوق الوثاقة. من هنا لا يعبأ بكلام ابن الغزائري يعني بما حكي ونسب إلى ابن الغزائري في حق هذا الرجل من التضعيف، وذلك أولا لعدم ثبوت كتاب ابن الغزائري، وثانيا أن ابن الغزائري معروف وأن تضعيفاته تبتني على تبهم الغلو. ومثلا حتى بعض أجلاء أصحابنا لم يسلم من جرحه كما صرح بذلك سيد البحر العلوم في فوائده من جرح هذا الرجل بتوهم الغلو. فمثلا روایت زیارت الجامعه و امثال زیارت الجامعه حدتی تبین مناسب الائمه الالهیه و مقاماتهم و فضائلهم عند ابن الغزائری یکون من قبیل الغلوب. من هنا رد علیه ابو علی الحائری و ان هذا المعنى من الغلوب ليس ملاك التضعيف بل الملاك الغلوب بمعنى الآخر ومع ذلك ذلك المعنى أيضا لا ينافي البساطة فضلا عن الغلوب بمعنى نقل الروايات المتضمنة لمقامات أئمة أهل البيت ومناسبهم العالية ومعجزاتهم. من هنا اساسا اولا لم يثبت كتاب ابن الغزالي عندنا كما بيناه في مقياس الرباط، و ثانيا تضعيفات ابن الغزالي مبنيه على توهم القلوب. ف ثانيا مما نتكل عليه في الغول والاعتماد باعتبار هذا التفسير شهادة المفسر الأسترابادي نفسه بأن الرجلين الرابيين عن الإمام العسكري هذا التفسير بالمباشرة وهما يوسف بن محمد بن زياد و علی ابن محمد ابن یسار کانا من الشیعه الامامیه و تبعه، یعنی فی هذا التعبیر والمد الشیخ الصدوق و العلامة الهندی و هذا فیه اشعار بالمدح کان عبارت اخرى عن وثاقته و عدالته کانا من الشیعه الامامیه. و ثالثا کثرت نقل صدوق روایات هذا التفسیر فی مختلف کتبه الروائیه کثیرا حتی فی من لا یحضره الفقیه الذي هو كتاب فقهي. أنكر السيد الخوئي كون روايات هذا التفسير في الفقيه كثيرا، لم ينكر أصل نقد روايات التفسير العسكري والاستشهاد بها في من لا يحضر، لكن أنكر كثرة الروايات المروية في هذا التفسير. ولكن صاحب الوسائل الذي هو خريط هذا الفن و کتابه البسائل مرجع علمی لجمیع فقها این المعاصرین و به سره و ان روایات صدوق فی من لا یحضر کثیرتون، یعنی روایات التي استدل به صدوق لفتواه فی من لا یحضر الفقیه کثیرتون سره بذالک. و هذا یعنی نص و عبارتهی بین احادیث هذا التفسیر کثیرتون فی من لا یحضره الفقیه و فی سائر کتب الروایی العیون العلل معانی الاخبار ثواب الاعمال و و سائر التوحید اکمال الدین و اتمام النعمه و سائر کتبهی نقد کثیرن. و هذا کما اذعن بهی از سید الخوئی یحکی عن اعتماد صدوق على روایات هذا التفسیر ولا سیما به ذمیمت کثرت ترزیه للمفسر الاسترابادی. لکنه انکر کون اعتمادهی وجهتن ولیکن نحن نقول انه من البعید جدا بل فی غایة البعد ان یکون فی هذا التفسیر فی سند هذا التفسیر خلل تخفى على مثل الصدوق الذي هو قريب بأصل الإمام العسكري والده كان من معاصري ومن أصحابه من خواص أصحاب الإمام العسكري ابن وائل ابن وسيد ابن موسى ابن باب البيت. وقال الإمام عليه السلام في حق والده أوصيك يا شيخي ومؤتمدي أبا الحسن علي بن الحسين القمي وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. يعني الصدوق ولد أولا بالدعاء الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو ولد بدعاء الحجة في التوقيع الشريف خطابا ل إلى والده علي بن باب البي. قال الحجة عليه السلام في هذا التوقيع: ستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين. يعني إشارة إلى أخ الصدوق، كان له أخ أيضا كان رجلا فقيها. وعلى أي حال مثل الصدوق الذي هو كان ولد علي بن باوي من أخص خواص أصحاب الإمام العسكري ولد بدعائهما، هل يمكن أن نقول أن في هذا التفسير لو كان مثلا خللا تخفى على مثل صدوق؟ في غاية البعد لا يمكن قبول ذلك. و هذا بخلاف سایر روایات صدوق التي وقعت في طريق رباط المجاهيل او ضعاف، لا نقبل ذلك لان الفاصله بين الصدوق والائمه الماضين كانت كثيره. ولكن كلامنا الان في الامام العسكري الذي هو كان بقرب اصل صدوق وكان والد صدوق من اخص خواص الامام العسكري. عبر الامام عليه السلام عنه بشيخي ومعتمدي، هل يمكن أن يكون في هذا التفسير مع هذا القرب الزماني إلى الإمام العسكري؟ هل يمكن تصور أن يكون فيه خلل تخفى على الصدوق؟ يشكل ذلك. من أجل ذلك نحن نعتمد بمجموع هذه القرائن على روايات هذا التفسير ونعبر عن رواياته بالمعتبرة. قل ما يتفق مثل هذه القرائن في رواياته. ثم يقع الكلام في نقاط أخرى، منها أن في هذا التفسير نقطة جاءت في روايات هذا التفسير مكررا تكرارا كثيرا، وهذا التكرار لا يوجد ولا يرى في روايات سائر الأئمة عليهم السلام. وتلك النقطة هي تشجيل أركان الإمامة، بيان فضائل الأئمة عليهم السلام وتعرف الأنبياء المرسلين الماضين بمقام الأئمة وتوسلهم بهم بل قبل تولدهم في عالم الزر. هذه النصوص في شأن علي بن أبي طالب وفي شأن سائر الأئمة وفي فضائلهم ومعجزاتهم ومناقبهم ومقاماتهم العالية في روايات تفسير العسكري كثيرة جدا. من هنا أوقع بعض بعض الفضلاء لا اس من البازين المعاصرين التشكيك الشبه في روايه هذا التفسير قال هذا لا يشبه بروايه سائر الائمه من هنا نستبعد ان يستر هذا من الامام العسكري اقول هذا الاستبعاد غير وجيه بل هذا من القرائن المقربه بل موجب لتصديق صدور هذه الروايات عن العسكري عليه السلام وذلك لأن الإمام العسكري أحس أن في خاتمة أمر الإمامة لابد من تشييد أمر الإمامة بكيفية تبقى إلى يوم القيامة كما أن في نبوة نبينا بعدما جاءت آيات كثيرة في تشريع الأحكام وتشريع المعارف وتبيين المعارف ولكن مع ذلك جاءت آية وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وما بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل نعم فما بلغت رسالته فإن لم تفعل فما بلغت رسالته شأن هذه الآيات إكمال دين الإسلام وأن دين الإسلام غير مرضي وغير كامل بل ناقص بدون ولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام شأن روايات تفسير العسكري أيضا كذلك كيف كان مقتضى حكمة الله تعالى إنزال مثل هذه الآيات آيات الولاية لإكمال دين الإسلام وصرح الله تعالى في هذه الآيات بأن الإسلام بدون الولاية يكون دينا ناقصا غير مرضيا عند الله تعالى فكذلك هذه الرسالة يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك يعني من آيات الولاية ولاية أهل البيت فإن لم تفعل يعني لم تبلغ ولم تبين هذه الآيات لأموم الناس ولم تعلن هذه الآيات فما بلغت رسالته فكيف تكون مقتضى رسالة النبي تبيين هذه الآيات فكذلك رسالة الإمام العسكري عليه السلام في خاتمة أمر الإمامة وكان في شرف غيبة الكبرى الغيبة الكبرى ولا نعلم أن غيبة الكبرى متى تطول كان رسالته إكمال الإمامة تشييد أركان الإمامة بيان روايات لتفسير القرآن هذه الروايات أكثرها في شأن إمامة الأئمة ومناقبهم ومعجزاتهم ومقاماتهم العالية وإمامتهم وتثبيت إمامتهم هذه أظن أن هذه حكمة تكرار الروايات المتضمنة مقامات الأئمة لبيان ولاية الأئمة لبيان معجزات الأئمة هذه هي حكمة تكرار هذه النقطة المهمة في هذا التفسير فإنه كان في شرف الغيبة أحس أنه لو لم يبين ويبلغ هذه الروايات المفسرة للآيات كأنه لم يؤد رسالته رسالة إمامته كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن تبين وتعلن آيات الولاية لم تؤدی رسالته بود، لم يؤدی رسالته بود و کذالک الامام العسکری علیه السلام. عرض میکنم خدمت شما، خب این قبل از این که ما وارد تفسیر بشیم، یه نکته، بعضی از نکات هست که در منهج تفسیری ما، در روال تفسیر، بلا اینکه بسیاری از اینا رو در پارسال در جزء اول عرض کردیم، اما باز بعضی نکات مونده که من خیال میکنم که قبل از ورود تفسیر این چند نکته رو در زمین یک جلسه یا شاید یک جلسه دیگه هم، نصف یک جلسه دیگه هم بکشیم، این رو بیان بکنیم. نکته اول این که ما در این تفسیر بحث ربایی که داریم، اولا هر روایت رو سندن و دلالتن بررسی میکنیم که اولا سندش چیه و دیگه اینکه دلالتش نسبت به تفسیر آیه چیه. به این مطالبه شما باشد، حواستون جمع باشه، اگر ما در یک روایتی گذشتیم به سندش بررسی نکردیم یا اینکه دلالتش خوب نشگفتیم، شما باید همونجا تذکر بدید که ما نگذریم از اون روایت. و همچنین باز وقتی که بعضی از آیات ممکنه که 20 آیه داشته، روایت داشته باشد، متجاوز 30 روایت دارد، بعضی که ما روایت رو بحث کردیم در خاتمه هم مجموع پیام این روایات مجموعه رو باز اونجا بیان میکنیم. این یک نکته. نکته دوم این است که در میان این روایات ما زیاد استشهاد میکنیم به روایات امام عسکری، چون معتبره میدونیم و چون این روایات اصلا ناظر به تفسیر خصوص این آیاته، اصلا الفاظ آیات رو میارد و تفسیر میکنه، که کمتر روایتی است که اینجور باشد که ناظر به خود نفس آیه باشد. البته بدانید تفسیر عسکری فقط اون مقداری که ازش باقی مونده دست ما، یا اون مقداری که صادر شده از امام معصوم، فقط تا اواخر سوره بقره هست، چند آیه مونده که سوره بقره تمام بشه این تفسیر تمام میشه. و ما تا همین جایی که این تفسیر متعرض شده روایاتشو میاریم. من در مراتب خب شبهات زیادیه، تشکیکات زیادیه کردن راجع به این تفسیر، مخصوصا این که خب مرحوم خویی و استادش بلاغی به این تفسیر اشکال دارن، و لذا ما بحث مفصلی کردیم در سند این تفسیر در خاتمه مقیاس الرباط و همچنین در جلد دوم از مصباح الرجال بخش بررسی کتب نیمه اولش، اونجا باز این رو، این تفسیر رو بررسی کردیم. در مقدمه جزء اول تفسیر که این کتاب باشد، باز اینجا هم در مقدمه ما اومدیم تفسیر عسکری رو بررسی کردیم. الان که در جزء دوم هستیم، هم باز احساس کردم که یک مطالبی هست، نکاتی هست که ما باید اینو، دو تا نکته مهم هست که باید اینو ذکر بکنیم. یکی این که خب اون دلیل اصلی ما، یعنی عمده تکیگاه ما بر اعتبار، برای اعتبار این تفسیر چیه؟ یکیش این است که ناقل این تفسیر، مصنف این تفسیر، راوی این تفسیر محمد ابن قاسم الاسترابادی. استراباد یک منطقه است در قسمت گرگان ایران که یکی از علمای معاصرش هم فاضل استرابادی است که هم مباحثه مرحوم های شاهرودی بودن و فرزند ایشان هم محمد فاضل استرابادی که از علمای بابل بودن که اومدن منطقه ساکن بابل شدند و فوت کردند. استراباد یک منطقه عالمخیزیه. محمد ابن قاسم، محمد ابن القاسم الاسترابادی المعروف به المفسر ازش یاد میکنن. خب اولا این بزرگوار رو مرحوم صدوق زیاد کثیراً، یکی از کسانی که بیش از همه دیگران روایت اسمش آورده همین
محمد ابن قاسم استرابادی است. زیاد هر جایی که آورده گفته که رضی الله عنه رحمه الله. این کثرت ترزی و ترحم رو کثرت ها نه صرف ترزی، این کثرت رو آی خویی قبول دارد، در معجم تصریح کرده که کثرت ترزی دارد از جانب صدوق، ایشون هم از آن کرده به معنا. منتهی مراتب ما در جای خودش در رجال، هم در مصباح جلد اول مصباح رجال و هم در خاتمه مقیاس الرباط بحث مفصلی کردیم که آقا کثرت ترزی با اصل ترزی فرق دارد. یک بار دو بار کثرت ترزی این جزء امارات وساقت شخصه، بلکه فوق وساقت. شما فرض کنید الان در زمان خودمون امام خمینی یا رهبری یا یکی از علمای ما فعلی هرگاه اسمی از کسی ببرد بگد رحمت الله علی، رضی الله عنه، رحمت الله علی، خب این رو چه برداشتی ازش میشه؟ معلومه که ایشون اصلا ایشون رو ثقه که خوبه که بالاتر از اینا میدونن، معلوم صدوقه، یک محدث معمولی نیست. وقتی که او هر جا اسمی شخص رو میبرد میگد رضی الله عنه رحمه الله، این رو فوقه بساقت اثبات میکنن تا چه رسد به بساقت، ولذا ما این رو از اماره بساقت میدونیم. این راجب لذا تضعیف ابن غزائری که اومده که این رجل فلان و فلانه، ما به هیچ وجه اعتنایی به تضعیف ایشون نداریم، چون اولا کتابشون ثابت نیست. ما اونجا در خاتمه مقیاس الرباط اونجا وجوهی آوردیم که این کتاب به اسم غزائری دلیلی بر اثبات ندارد. آقای خویی هم همینجور اعتقاد دارد البته که این کتاب ابن غزائری ثابت نیست. ایشون تضعیف کرده. خب اولا این کتابشون ثابت نیست، نمیتونه سند باشه. یک. دو، ایشون کسیست که هر کسی اگر روایتی نقل کرده باشد که متضمن مقامات عالیه ائمه علیهم السلام و معجزات ائمه رو مثل زیارت جامعه بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض بکم ینزل الغیث و فلان و فلان و فلان، این تعابیر رو غلو میدونه و اصلا موجب جهر میدونه. سید بحرالعلوم در کتاب الفوائد الرجالیه گفته لم یسلم کثیر من اجلاء اصحابنا من قد هذا الرجل، به خاطر همین تفاهم بود. ابو علی حائری در اون منتهی المقال تصریح دارد که اینی که ایشون فکر کرده این حرف درستی نیست، این اون قلوبی نیست که موجب جهر بشه، این اون قلوبی که موجب جهره اون است که در زمان ائمه کسانی بودن که اینا نسبت به امیرالمومنین در حد الوهیت قائل بودن و نماز هم نمیخوندن، نشانهش این بود که نماز نمیخوند، تارک و صلات بودن، این رو اونا گفتن که موجب جهره. تازه اونش هم ما موجب جهر نمیدونیم، اون میشه فساد عقیده میشد با وساقت در نقل با قول شیخ طوسی، فساد عقیده منافاتی ندارد. اون از اون قلوبش تا چه رسد به این که حالا این روایات اینجوری نقل بکنن، این رو ما بگیم که این قلوب این رو تضعیفش بکنیم، نه. ولذا از دو جهت تضعیفات ابن غزائری اعتبار ندارد، هم کتاب ثابت نیست و هم مبنی بر توهم چی است؟ آقا غلوه. ولذا شما ببینید اون راویی که ایشون تضعیف کرده را اگر کسی بود که روایاتی در فضائل اهل بیت دارد، بدانید که اون تضعیفش مبنی بر چی است؟ آقا توهم غلوه. و این تفسیر عسکری پر است هر تا سر از معجزات و مناقب و فضائل بی حد و حصر رو غیر واقعا آنچه که در ذهن انسان نمیاد از مناقب اهل بیت در این تفسیر آمده است. خب پس ما میمونیم به اون کثرت ترزی که فوق وساقت ثابت میکنن. حالا خود مفسر استرابادی از این دو راوی مباشر، چون این تفسیر و مفسر استرابادی از دو راوی که اسمشو بردم نقل میکنه که اون دوتا با هم از امام عسکری به مباشره نقل کردن، این دو نفر بودن. خب اون سلطان جائر گنبد کابوس اینا رو تعقیب میکرد که بکشد، اینا فرار کردن رفتن به سمت امام عسکری علیه السلام، پدرشون اینا رو برده اونجا و دست امام در کاروانسرای اینا رو مخفی کرد و بعد دست امام سپرده که امام علیه السلام برای اینها بیاد، امام برای اینا تفسیر گفته، اصلا تفسیر رو برای اینا بیان کرده. خب اینا راوی هن، ایشون میگد وقتی که اسم اینا رو میبرد مفسر استرآبادی میگه کانا من شیعت الامامیه. همین رو مرحوم صدوق هم تایید میکند، کانا من شیعت الامامیه. مرحوم علامه هم همینجور. این کانا من شیعت الامامیه من به نظرم میاد که فیه اشعار بالمدح، به خاطر اینکه این نمیخواستن فقط بگن که سنی نیست، نه، یعنی یک نوعی مدحه، یعنی شیعی بودن که ولایت اهل بیت رو داشتن، ملتزم بودن و وساقت مفروغ عنه این تعبیر کعنه باشه. التفات فرمودید. نکته اساسی این است که در این تفسیر ما یک دلیل یعنی قرینه مهمی که داریم این است که این تفسیر رو مرحوم صدوق در تمام کتبش روایات زیادی ازش نقل کرد، فراوان این تفسیر عسکری رو. خب این که ایشون این همه روایات حتی در من لا یحضره الفقیه که آی خوی میگد که این روایات کثرت روایات ایشون در سایر کتبه، لذا ایشون در دلیل یکی از دلیل ردش همینه، لذا در من لا یحضر ایشون این روایات رو زیاد نقل نکرده مخاطر این که مسئله حلال حرام بوده. نه اینجور نیست، نگاه بکنید نص کلام صاحب وسائل هست، دارد که روا احادیث کثیره من هذا تفسیر فی الفقیه من لا یحضر و سایر کتب. اینم تصریح میکنه دیگه، از صاحب وسائل بالاتر که نمیخواد که. ما هم در وسائل بارها و بارها دیدیم که ایشون از طریق صدوق این تفسیر رو نقل کرد، آورده استشهاد کرده. خب مرحوم صدوق ما حرف ما اینه که اولا خودش غریب به عصر امام عسکری بوده، برای اینکه امام عسکری علیه السلام در زمان حیاتش پدر بزرگوارش رو یعنی درک کرده که هیچ، بلکه پدر بزرگوار مرحوم صدوق علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی این بزرگوار از اخص خواص اصحاب امام عسکری السلام بوده. اون عبارتی که خوندیم خدمت شما اوسی که یا شیخی و معتمدی، عبارتی است که امام معصوم نسبت پدرش داره و لذا اهل رجال محققین رجال گفتن این فرد معمری بوده، خیلی سنش زیاد بوده که نه تنها امام عسکری درک کرده، حتی زمان غیبت اوائل زمان غیبت صغرا رو هم درک کرده که وفاتش در زمان نائب دوم بوده که نائب دوم به کسانی که اومده بودن به خدمتشون خبر از فوت به اصطلاح پدرش رو داده. خب این صدوق خودش ولده به داعی العسکری علیه السلام، کسی که در دامن چنین پدری بوده، اونم خودش که ولده به داعی الحجه، مخصوصا در اون دوراتی که خوندیم خدمت شما. خب آیا میتونیم بگیم که این صدوقی که واقعا خرید فن حدیثه و نزدیک به عصر امام عسکری است، اگر در این سند این تفسیر خللی بود بر مثل صدوق مخفی چی آقا نمیشد؟ لو کان فی خلل لبان للصدوق، این به نوعی تحت عنوان قاعده لو کان لبان میرد. توجه فرمودید با این خصوصیاتی که مرحوم صدوق داره درز میکنم، با این خصوصیات فلذا انسان مطمئن میشد که اگر در این تفسیر خللی بود از صدوق مخفی چی آقا نمیشد، اعتماد کرده به این به روایات تفسیر عسکری اعتماد کرده، اونم کثیرا نقل کرده. اینا از قرائن است که ما به این قرائن میگیم این روایات تفسیر عسکری علیه السلام که فردا روز شهادت حضرت امام عسکری السلام هست، روایاتش معتبره هست و ما از این روایات در این تفسیر استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.